ایران مخ جیر دیماه و دیما یعنی قربت دله دریو دریو حسری شو وطن ات و میسه خاک به سبشندی
قرص قمر تانه شوی مانی غیر عاشقی با تو نرم روانی تو مدل یاری تو مدل قراری تو من با کی جا کس ان خاری تو ماه زیبای من توی عشق بیغم تای من من آدم احساسی و توی دل برو هوای من ماه زیبای من شاپلی رویای من تن مجنونم توی دل برو لیلای من
رادیو جوان جوون ایرونی سروش
رادیو جوان جوان
قدم به قدم تا سلامتی پله پله تا خانواده ای سالم در ساختمانی برای شما ساختمان پزشکان
خدایا خودت کمکمون کن امروزم یه قدم برای سلامتیمون برداریم رفقای جوان من سلام علیکم و احوالتون چطور الهی که هر کجا هستید روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه من محمد طالبی ام و با افتخار امروز هم میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان امیدوارم که هر کجا که هستید حالتون خوب باشه امروز هم با ساختمان پزشکان رادیو جوان همراه باشید یه روز دیگه در کنارتونیم با هم دیگه یه موضوع پزشکی دیگر رو مرور کنیم اطلاعاتمون رو به روز کنیم کلی چیز یاد بگیریم از همه مهمتر قرار شما هر سوالی که راجع به گوارش دارید امروز از همون بپرسید پاشو همین الان پاشو تلفن تو بردار آوردی خب بزن 22652103 یه جا میگه آروم بنویسش تلفن تماس 30881 سامانه پیامک یه راه دیگه داری که امروز حسابی به دردت میخوره هر چی آزمایش داری تو گنجه و کشو و کمد و کابینت و جا ظرفی و هر کجا که گذاشی حوصله نداری بری به پزشک نشونش بدی و خیلی وقت گرفتی و ترافیک و گرمه و کلی چالش و مشکل داری همین الان از طریق پزشکان 88 توی فضای مجازی برامون بفرست به اون بگو که خدا نکرده چه سوال یا کنجکاوی راجع به بیماری‌های گوارشی داری باشه بابا نگید انقدر چیه گازشو گرفتی داری تون تون حرف میزنی نمیزنی ما بریم کارامونو بکنیم آوردن آزمایش طول میکشه اینجوری هم نیستی که ما به فکر رفقامون هستیم تا شما فرصت رسیدن به تلفن و پیدا کردن برگ آزمایش و زنگ زدن به دوست و آشنا و فامیل و اقوام و اینا رو پیدا کنی میخوایم یه کاری کنیم از این زمانه که تا شما برسید بهمون و باهمون همراه بشید استفاده کنیم چه جوری بریم یه خلاصه از برنامه دیروزمون از صحبت‌های سکا خانم دکتر مژگان جاودانی مسرور جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی راجع به موضوع زایمان طبیعی سزاری هم بشنویم برمیگردیم
چون فیزیولوژی بدن در طی بارداری تغییر میکنه، یک هماهنگی بین بدن مادر و جنین به وجود میاد. تقریبا عنوان میشه بیشتر از 90% خانم ها میتونن این حالت، یعنی زایمان رو به فرم طبیعی انجام بدن و هیچ مشکلی هم در طی بارداری براشون پیش نمیاد. یک مسئله خیلی مهم این هستش، یکی از مسائلی که یه مقدار متخصصین زنان بالاخره با چالش دارن توی خانومی که چاق هستش و وزن بچهش بالاست. من اینو همینجا خدمتتون بگم، خانوم اگر دیابتیش نباشه حتی تا وزن 5 کیلو، نزدیک 5 کیلو، میتونه زایمان طبیعی بکنه، البته اگر دیابتیک نباشه. 4.5 وزن 4.5 تا 5 هم میشه زایمان طبیعی کرد. خب اون بستگی به مشخصات اون خانم داره، ولی میشه زایمان طبیعی کرد در خانومی که ریسک پایین داشته باشه، مشکلی علل خصوص دیابتیک نباشه.
خانم دکتر شما گفتین یعنی یه بچه 5 کیلوگرم میشه زایمان طبیعی باشه؟
بله، بچه 4800 میشه. ما خودمون تو کشیک داشتیم 4800 میشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. منتها اینو خدمتتون بگم، میگم خانم نباید دیابتیک باشه. معمولا اینو ما بیشتر تو خانم هایی که چند بار زایمان کردن رو ما داریم میبینیم. خانومی که بچه اولش 4 کیلو هستش، بچه دوم 4300، بچه بعدی 4800، هیچ مشکلی هم پیش نمیاره. بله، زایمان میگم یه فرایند فیزیولوژیکی هست، خداوند تو بدن همه خانم ها زایمان کرده. طبق مطالعات انجام شده تا 90% خانم ها میتونن زایمان کنن، اما تغییراتی که واقعا به مرور زمان، به قول شما شاید مادر بزرگای ما هیچ وقت اصلا اطلاع از سزاری، اصلا کسی 7 تا 8 تا بچه زایمان میکردن. متاسفانه حالا یک سری از مسائلی که من اینجا میخوام خدمتتون بگم، یکی اون مسئله به اصطلاح شما سختی زایمان، ما احساس میکنیم اون درد زایمان، خب ناخودآگاه ممکنه مردم ازش مقدار، خانوما ازش وحشت داشته باشن. خب اینم حل شده، این مسئله هم حل شده، من خدمتتون تو بقیه صحبت ها میگم. یک مسئله مهم دیگه افزایش سن خانوم ها تو اولین بارداری. خب حالا متاسفانه یا بالاخره خوشبختانه خانوم ها تحصیلات بالا دارن، ولی مسئله حاملگی مثلا شما فکر کنید میفته به سن 38 تا 42 سال. خب الان ما داریم میبینیم،
بله،
به خصوص اولین فرزند این خیلی مهمه. یکی از موارد افزایش ریت سزارین این مسئله افزایش سن خانوم ها برای اولین بارداری. مسئله بعدی مهم دیگه در حقیقت اون بیماری شایع تو کل دنیا چاقی هستش. خود چاقی و افزایش وزن خانوم ها میتونه ریت سزارین رو بالا ببره. و یک مسئله مهم دیگه افزایش استفاده از روش های کمک باروری، حالا اصطلاحا که مردم آشنایی خوبی هم باش دارن، مثل روشی مثل IVF هستش. خب معمولا خانوم های که نازایی دارن، استرس های خاص دارن، باز ریت سزارین ما در حقیقت بالا میره. و مسئله مهم دیگه همطور که شما هم گفتین اون درد زایمان هست. من همینجا یک جمله خدمت خانمای عزیز بگم، درد زایمان الان قابل حل با استفاده از روش های بیهستی، حالا انواعی داره، اسپاینال، اپیدورال، بیهستی هایی که در طی زایمان انجام میشه واقعا بی دردی کامل داره و اصلا این مسئله نبایستی اندیکاسیونی باشه که ما بریم به طرف سزارین. این بیدردی یعنی خانوم ها در طی زایمان میتونن کاملا بیدرد بشن.
ده و 8 دقیقه از شما شنونده رادیو جوان و ساختمان پزشکان هستید. بریم سراغ سوال و جواب امروزمون، بریم سراغ متخصصی که امروز میخواییم به مطبشون سر بزنیم، جناب آقای دکتر غلامرضا رضامن، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد. آقای دکتر سلام علیکم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر راجب این هلیکوباکتری چی میخواید بهمون بگید؟ سرفصل صحبت هم با هم دیگه چیه؟ کوتاه بهمون بگید از زبان شما بشنویم.
این که هلیکوباکتر چی هست؟ تو کیا ایجاد میشه؟ چرا ایجاد میشه؟ علائمش چی هست؟ درمانش چجوریه؟ اگه درمان نکنیم چه اتفاقی میفته؟ اینا سرفصلایی که میتونیم در موردش صحبت کنیم.
پس مفصل با آقای دکتر رضامن تا حوالی ساعت 11 میخوایم راجع به این هلیکوباکتری آره، هلیکوباکتری حرف بزنیم، سوال شما رو بپرسیم. همین حالا تو رو خدا جون من یه امروز رعایت حال منو بکنی. 22652103381 و آدرسمون تو فضای مجازی به نشانی پزشکان 88. همین حالا همین اول برنامه یه سوالتون رو بفرستید، میذارن آخر برنامه دکتر مثلا 5 دقیقه مونده تمام شیم داریم خدافظی میکنیم، جمع بندی میکنیم. چرا سوال من رو نمیخونی؟ هر روز دارم سوال میپرسم جواب نمیدی. بابا قربونت برم 5 دقیقه آخر آدمایی که قبل شما پرسیدن طبیعتاً که بخوایم با اون فرمون بریم جلو، به شما که مثلا 5 دقیقه آخری به جمعون اضافه میشی یا تازه همچین میخوای میکنی سوالاتو بپرسی ازمون، نمیرسیم. همین حالا یه امروز رفتار خوبی خیلی بهتر میشه این شکلی. همه این حرفا رو زدم و این چیزا، با شما ایم تا 11 در ساختمان پزشکان رادیو جوان.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج FM ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
دکتر رضامند نازنین، این هلیکوباکتری چی هستن؟
هلیکوباکتر پایلوری یه میکروبی هست که معمولاً تو معده جایگزین میشه و بیشتر هم تو انسان‌ها باعث عفونت میشه. و خب در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمی‌کنه برای فرد، ولی گاه هم ممکنه که باعث علائم و عوارضی بشه.
مثل چی دکتر؟ مثلا من هلیکوباکتری داشته باشم چه اتفاقی برام میفته؟
اغلب هیچ اتفاقی نمیفته.
یعنی
در اکثر افراد علامت دار نمیشه، منتها در عده کمی ممکنه که علامت دار بشه، مثلا به صورت درد ناحیه بالای شکم، سیری زودرس، احساس نفخ، احساس چنگی.
بعد من ندارم اینو دکتر.
چنین چیزایی ممکنه اتفاق بیفته.
سیری زودرس رو کاش نمیشه اون بخششو بگیرید.
نه، اگه هلیکوباکتر هم داشته باشید ممکنه علامت نداشته باشید.
چقدر دکتر یه چی بپرسم الان به ذهنم رسید. کلا این هلیکوباکتری چیز بدیه یا چیز خوبیه؟
هلیکوباکتر چیز احتمالاً چیز بدیه. در کل چون انقدر شایعه، بعضیا میگن اصلا این جزء فلور باکتریال طبیعی بدن، چون تو بدن به مقدار زیادی باکتری ما داریم، روی پوست، روی روده، توی روده، جای مختلف. ولی خب به هر حال تو خیلی از افراد هم درسته که بدون علامت هست، ولی میتونه عارضه دار بشه و ما به خاطر پرهیز از اون عوارض اگر ببینیم کسی هلیکوباکتر داره درمانش میکنیم. یعنی ریسک بالاخره عارضه و مشکلات برای فرد با وجود هلیکوباکتر پایلوری بیشتر میشه.
درست. قدم قدم بریم جلو با هم دیگه آقای دکتر. من یه جوان سالم سرمور گندم، الان دارم رادیو جوان رو گوش میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم، اما یه کوچولو شاید نگران شده باشم بعد شنیدن این عواقب و عوارضی که شما گفتی. لازمه برم آزمایش بدم؟ اصلا لازمه که بهش توجه کنم یا نه اگه مشکل ندارم ولش کنم دیگه؟
معمولا اگر مشکلی نداره فرد نیازی نیست بره دنبال این ببینه که هلیکوباکتر پایلوری دارد یا ندارد، و فقط در افرادی که مثلا سابقه فامیلی کانسر معده دارن یا مثلا سابقه زخم های معده اینا دارن، اونا شاید نیاز باشه که بررسی بکنن. ولی تو افراد عادی که هیچ علامتی ندارن و سابقه فامیلی یا شخصی بیماری مرتبط با گوارش هم ندارن، مخصوصا معده، نیازی به بررسی هلیکوباکتر پایلوری نیست.
آها، یه چیزی الان فهمیدم دکتر، یعنی این هلیکوباکتری میتونه به جاهای وخیم بکشه، میتونه سرطان و این چیزا رو هم
ریسکشو بالاتر میبره. ریسکشو تو خیلی از افراد مشکل ایجاد میکنه، ولی ریسکشو ممکنه بالا ببره.
از کجا میاد دکتر اصلا این باکتریه؟
هلیکوباکتر پایلوری احتمالاً روشش به درستی شناخته نشده، ولی از تماس افراد آلوده با افراد سالم منتقل میشه و از طریق دهانی هست، حالا آب یا غذای آلوده. این که حالا از طریق دهان به دهان است یا مثلا آلودگی مدفوعی از طریق دهان وارد میشه، ایناش با جزئیات زیاد معلوم نیست، ولی حدودی معلومه که انتقالش از طریق تماس افراد با هم دیگه است.
دکتر یه چی بپرسم، این خیلی بحث تازه یه هلیکوباکتری که ما اطلاعاتمون نسبت بهش خیلی کامل نیست یا هنوز منشأش رو درست نمیشناسیم یا حتی جلو یعنی بگم دیگه ادامه‌ش حتما راجع به درمانش با شما صحبت می‌کنم، اما من قبلتر هم از شما شنیدم درمان‌های بعضی طولانی و سخت هم داره درمان کردن هلیکوباکتری. این یه چیز جدیده، یه ویروس جدید و مشکل باکتری جدیده؟
باکتری اونقدر جدیدی هم نیست، تقریبا 1980 کشف شده. یه دانشمندی تو استرالیا اینو کشف کرده، ولی خب خیلی باکتری‌ها بودن قبل از این کشف شدن، مثلا سل و نمیدونم بیماری دیگه که قبلا بودن، خب نسبت به اونا این باکتری جدیدتری، ولی زیاد هم جدید نیست، تقریبا 40 50 سال کشف شد.
درست. برای کسایی که به تازگی به جمعمون اضافه شدن بگم که ما میهمان مطب جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد هستیم، داریم راجع به هلیکوباکتری صحبت می‌کنیم، اما میدونم که شما کلی سوال راجع به گوارش و کبد و این چیزا دارید که از آقای دکتر می‌خواید بپرسید. یه کوچولو می‌خوام دکتر مساقی ترش کنم. من این که مشکل این خیلی مشکل رایج این روزا، من اتفاقی دور و بر خودم 3 4 نفر دیدم، مشکل درد شدید معده دارم دکتر، مشکل ریفلاکس دارم، مشکل اینو دارم که همش یه حال دلاشوبه ای دارم، مشکلات گوارشی دارم، این میتونه مربوط به هلیکوباکتری باشه یا اصلا این علائمشه، باعثشه، چیه؟
کسانی که با این علائم مراجعه میکنن ما معمولا هلیکوباکتر رو تو اینا چک میکنیم و اگر وجود داشته باشه درمان میکنیم، چون این علائم میتونه مرتبط با هلیکوباکتر باشه و میتونم نباشه، ولی برای چون یکی از عواملی که باعث ایجاد این علائم هلیکوباکتر پایلوری هست، ما تو افراد علامت دار این میکروب رو چک میکنیم و اگه وجود داشته باشه ما همه افرادی که مبتلا هستن رو درمان میکنیم.
دکتر کمکم میکنید معده درد دیگه چیا میتونه باعثش بشه؟ اینا که خیلی باش درگیریم.
معده درد میتونه باشه، میتونه احساس سنگینی سر دل باشه، نفخ باشه و سنگینی سر دل، سیری زودرس، اینا میتونه علامتش باشه. اینا علامتهای در واقع اونی که فرد بیان میکنه، مثلا بعدن میتونه باعث حتی زخم بشه، این زخم ممکنه خونریزی بکنه، بعد به صورت بالا آوردن خون باشه یا به صورت مسحوق خیلی سیاه رنگ باشه که نشان دهنده خونریزیه و در موارد کمی هم ممکنه که تظاهرش به صورت حتی مثلا بدخیمی باشه.
دکتر پس این خطرناکه، من یه باکتری گوگلی داشتم تصورش میکردم، چشای درشت داره تو بدن ما داره زندگی میکنه کاریمونو نداره، ولی این دیگه مثل که خیلی جدیه.
میتونه عوارض جدی برای فرد داشته باشه ولی احتمالش اونقدر بالا نیست که الان نگران بشه.
دو که بریم سراغ درمانش، من رفتم پیگیری کردم، بهم گفتن که به خاطر یه مشکلی بیماری گوارش دارم یا مثلا به خاطر یه مشکل بهم گفتن که الکوباکتری داری، چیکار باید کنم؟ قبل اینکه شما جواب منو بدید من یه بار دیگه شمارهامونو بگم دکتر. 22652103380881 و آدرسمون تو فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 راهی که شما میتونید سوالاتتون راجع به گوارش و کبد و این الکوباکتری اینا بپرسید. رفتم پیداش کردم دکتر، چه درمانی باید کنم، چیکار باید کنم، درمانش چه جوریه؟
خب اول اینکه باید ببینیم چجوری پیداش کردیم. روش‌های تشخیصی رو ما در مرحله اول انجام میدیم. ولی خب اگه یه نفر براشون بررسی تشخیصی انجام شده و حالا هلیکوباکتر پایلوری دارن، یه رژیم 4 دارویی معمولا ما میدیم. میشه رژیم 3 دارویی داد، میشه رژیم 4 دارویی داد. چون معمولا این میکروب یه میکروب مقاوم هست و با یه
شغل بدبدنه.
آره، با یه آنتی بیوتیک خوب نمیشه. معمولا دو تا آنتی بیوتیک با یه بیسموت و یه داروی سرکوب کننده اسید معده، یعنی 4 تا دارو ما تجویز می‌کنیم.
پس درمان دارویی خیلی پیچیده نداره، یه درمان دارویی داره فقط باید رعایتش کنیم دکتر.
بله، دو هفته هم طول می‌کشه.
خب خداش یه چی بپرسم دکتر، من با رعایت تغذیه‌ام، با رعایت سبک زندگیم، با پرهیز میتونم جلوگیری کنم ازش، میتونم پیشگیری کنم؟
احتمالاً با رعایت بهداشت میشه تا حدی پیشگیری کرد، ولی زیاد نمیشه مثلا روی این روش حساب باز کرد، چون دقیقا معلوم نیست چه روشی منتقل میشه، از کی به کی منتقل میشه. انتقال سخته، واقعیت اینه که مثلا به راحتی هم انتقال پیدا نمیکنه.
درسته.
حالا برای بهداشت فردی مهمه، مخصوصا شستن دست ها قبل از غذا، مخصوصا بعد از دستشویی، اینا مهمه دیگه.
دکتر ورزش اینا تاثیر نداره توش؟
نه تاثیر نداره.
چه خوب، یه چی پیدا کردیم دکتر، ورزش توش تاثیر نداره. یه سوالی بپرسم، اینکه بازه سنی داره هلیکوباکتری؟ یعنی من تو جوونی نگرانش باشم، پیرتر که شدم بهش فکر کنم؟
بستگی به شیوعش داره. تو جوامع که خیلی شایع تره این تو سن پایین تر افراد رو درگیر میکنه. مثلا تو جوامع که درگیری 70-80% معمولا زیر 7-8 سال افراد مبتلا میشن، ولی تو جوامع که شیوعش کمه خب تماس کمتره، در نتیجه سن بالاتر، در سن بالغین شیوع میکروب بیشتر میشه.
درسته. یه بار دیگه بگم برای اونایی که تازه این پیش رادیو رو چرخوندن و دارن به صدای ما گوش میکنن، همچین وسط برنامه رسیدن کلافن نمیدونن دارید راجب چی حرف میزنیم، بگم که شما شنوندگی رادیو جوان و ساختمان پزشکان هستید و ما در مطب جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند داریم راجب چی صحبت میکنیم؟ راجب این بیماری های گوارشی و کبدی صحبت میکنیم، به خصوص راجب هلیکوباکتری. اسمم سخت شده داره میشه برام،
هلیکوباکتر پایلوری.
سخت‌ترش هم میکنن آقای دکتر، فامیلی چه دکتر داره؟
بله.
خب هر سوالی که شما دارید میتونید که از طریق تلفن 22652103 سامان پیامک 3881 و یه آدرسمون توی فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 از همون بپرسید. همین حالا اگه یه سری بزنید به آدرسمون توی فضای مجازی همون پزشکان 88، یه سال ازتون پرسیدیم که ببینیم که چقدر اطلاعات دارید خودتون، و تصاویر پشت صحنه برنامه رو همین الان بچه ها اونجا بارگذاری کردن تو قسمت استوری یا داستانک. اینا میگم که یه کوچولو گوشمون آشنا بشه، هر دوتاشو کنار هم دیگه به خاطر این به کار میبرم. اونجا میتونید برید ببینید و تماشا کنید، پشت صحنه برنامه‌مون رو تصویری هم میتونید که ببینید. یه چی بپرسم دکتر، آخرین سوالم توی این بخشمون با شما باشه، بعدش بریم یه فاصله بگیریم برگردیم مفصل سوال و جواب رو بهش بپردازیم. اونم این که این هلیکوباکتری فقط باعث بیماری‌های گوارشی میشه، یعنی بیماری کبدی نمیدونم تاثیر روی صفرا اینو نمیتونه داشته باشه؟
عمدتا مشکلات مربوط به معده است، ولی خب مشکلات دیگه هم میتونه ایجاد بکنه، مثلا مثل افت پلاکت ها، کمخونی، یک چنین عوارضی ممکن ایجاد بکنه، کمبود آهن.
درسته؟
که خب اینا هم میتونه مرتبط با هلیکوباکتر پایلوری باشه.
خیلی عالی. متشکرم ازتون. یه سر با هم دیگه دو تا یه گشتی تو ساختمون پزشکان بزنیم، یه نفسی تازه کنیم. بریم یه سر طبقه همکف ساختمون رو پزشکان، بریم ببینیم دکتر بهاری زاده تو باد دارخونمون دارن چیکار میکنن.
همکف.
سلام، مهتاب بهاری زاده هستم، داروساز و مسئول فنی داروخانه ساختمان پزشکان. چقدر این روزا جوونا دنبال مکمل های تقویتی برای پدر و مادرشون هستن. حتی خود خانوما و آقایان مسن هم توی داروخانه از من درباره مکمل های تقویتی مناسب سنشون زیاد مشاوره میخوان. واقعا خوشحالم که سطح آگاهی اینقدر زیاد شده که تقریبا هممون میدونیم برای سلامتی مخصوصا توی سنین بالا نیاز به ویتامینا و مینرال های خاصی هست. اولین و مهمترین مکملی که افراد مسن باید استفاده بکنن کلسیومه. اما چه کلسیومی؟ ترجیحاً اونی که در ترکیب با ویتامین دی و ویتامین کا باشه که هم جذبش بالا بره و هم توی رگ‌های خونی رسوب نکنه. و البته ماهانه یک کپسول ویتامین دی 50,000 هم نباید فراموش بشه. مورد دوم که خیلی مهمه و نمیدونم چرا اکثریت پشت گوش میندازن، قرصای بی کمپلکسه که تمام ویتامینای گروه بی مثل فولیک اسید و B12 رو داره که هم توی سلامت و هم ساخت گلبولای قرمز و خون رسانی ضروریه. مورد آخر که کمترم راجع بهش صحبت میشه اومگا 3 هست. اگر فردی هستید که کلن مصرف غذای دریایی محدودی دارید، باید حتما مکمل اومگا 3 رو استفاده بکنید، چون به شدت برای عملکرد قلب و مغزتون مفیده. و چی مهمتر از این دوتا عضو برای بدن؟ بهتون قول میدم اگر حداقل 3 ماه از این مکمل ها به طور منظم استفاده بکنید، زندگیتون متحول میشه. حالا بیاین با هم سوار آسانسور شیم و برگردیم مطب پزشکان.
خیلی متشکرم از دکتر بهاری زاده که توی همکف ساختمون پزشکانمون و واحد دارخونه در کنارمونن، اطلاعات درجه یکی رو هر روز برای ما توی ساختمون پزشکان مطرح میکنن. متشکرم ازتون. بریم سراغ سوال و جواب ها و چیزایی که شما پرسیدی. کلی نوبت و زنگ و تلفن و فضای مجازی و این ور اونور داریم که ببینیم شما چیا پرسیدید. امیدوارم که به بیشترین افراد ممکن امروز بتونیم کمک کنیم. بریم سراغ نوبت اول امروز.
شماره 74.
من مشکل گوارشی دارم، وقتی غذا میخورم معده‌ام باد میکنه و زخم معده‌ام دارم. 65 سالمه، از آقای دکتر تقاضا دارم که من راهنمایی کنه. زخم معده‌ام دارم، چی بخورم که این زخم معده‌ام خوب بشه؟
دکتر رضا، من با شما این.
بله، خواهش میکنم. خب ایشون نگفتن که چجوری متوجه شدن که زخم معده دارن. آیا قبلا اندوسکوپی کردن یا نکردن؟ ولی خب یک نفری که الان
فرض کنیم این کار رو انجام دادن دکتر دیگه.
بله.
آره، چون دارم میگم فکر کنم که تشخیص گرفتن قبلا یک بار.
بله. احتمالاً اندوسکوپی کردن. خب اگه اندوسکوپی کرده باشن، اگه زخم رو دیده باشن، ما تو افرادی که زخم معده دارن معمولا بیوپسی میگیریم، یعنی نمونه برداری میکنیم از زخم ببینیم که آیا این زخم خوشخیم هست یا نیست.
بله.
و خب اگر خوشخیم باشه که علت زخم‌های خوشخیم رو باید بررسی بکنیم، مثل اینکه وجود هلیکوباکتر پایلوری که یه عامل مهم زخم هست و همینطور مصرف یه سری داروهایی که باعث زخم میشه، مثل داروهایی که مسکن‌هایی که غیر استروئیدی ما میگیم، انسید بهشون میگیم.
بله.
شامل چه داروهایی؟ ایبوبروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، مفنامیک اسید، این داروها هستن. بله. اینا آسپرین، اینا باعث زخم معده ممکنه بشن. بنابراین سعی میکنیم که عامل ایجاد کننده شو از بین ببریم. بنابراین ایشون اگر داروهای این شکلی استفاده میکنن، ترجیحاً اگر امکان داره باید قطع بکنن. از نظر هلیکوباکتر پایلوری باید بررسی بشه. اگر هلیکوباکتر پایلوری مثبت باید درمان بشه. و بعدش 2 ماه دیگه ما ترجیح میدیم که بریم، البته بستگی به سایز زخم و شکلش داره، ولی عمدتاً ما 2 ماه بعد میریم بررسی میکنیم، اندوسکوپی مجدد انجام میدیم ببینیم زخم خوب شده یا نه.
درست. متشکرم از شما آقای دکتر. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 75.
یکی از پیامک‌هایی رو بخونم که امروز برای مطب شما 3881 فرستادن. گفتن سلام خدمت شما مجری محترم برنامه آقای دکتر عزیز، من موقع غذا خوردن دور نافم درد دارم، از آقای دکتر می‌خواستم راهنمایی کنن. ایران پور از سنندج این رو پرسیدن.
بله،
چی میتونه باشه دکتر؟
خب دلایل متعددی میتونه باشه، مثلا زخم‌های روده، زخم‌های معده میتونه این حالت ایجاد بکنه، مشکلات پانکراس میتونه این کارو بکنه، تنگی‌های عروقی میتونه این کارو بکنه، گاهن عروق شکم تنگ میشه و خون رسانی روده ها کاهش پیدا میکنه و فرد وقتی غذا میخوره نیاز به خون رسانی بیشتری داره و چون تنگی وجود داره و خون کافی نمیرسه باعث ایجاد درد میشه. بنابراین نیاز به بررسی داره که ما ببینیم کدوم یکی از عوامل باعث ایجاد این مشکلات میشه.
درسته، متشکرم ازتون. یه دونه بدون نوبت از فضای مجازیمون پزشکان اشدهش بخونم دکتر براتون. گفتن سلام وقتتون بخیر، من معدم خیلی ورم داره، خیلی هم نفت میکنم، یعنی وحشتناک نفت میکنم. اینو رضایی از مشهد فرستادن، نشانیشون هم ام آر فلان، اینا یه عالمه خط تیره و این چیزا دارن توی نشانشون تو فضای مجازی. چیکار کنن دکتر؟
نفخ علتهای مختلف داره، یه علتش ممکنه که نوع غذا خوردنشون باشه که فرد تونتون غذا میخوره بدون اینکه خوب بجوه و این هوایی که در داخل این ذراتی که درشت هستن لاشون گیر کرده داخل دستگاه گوارش میشه و باعث ایجاد نفخ میشه. بنابراین این روش غذا خوردنشون رو باید اصلاح بکنن. نکته بعدی این هست که موقع غذا خوردن از آب خوردن از نی استفاده نکنن.
نی بعد دکتر
نی باعث هوا وارد دستگاه گوارش بشه و نفخ ایجاد میکنه. نوشابه گازدار نباید استفاده بکنن. یه سری غذا هستن نفاخ هستن، مثل لوبیا، نخود، اینا. بله. خب اینا رو یا ازش پرهیز بکنن یا قبل از اینکه بپزن بذارن مثلا 24 ساعت خیس بخوره، آبشو بریزن بیرون بعد بپزن.
درسته.
این کارو کارهای مقدماتیه. کارهای اگه اینا جواب نداد ما باید بررسی بیشتر انجام بدیم. مواردی مثل سوء جذب، یعنی یه سری مواد تو روده بعضی افراد جذب نمیشه و وقتی جذب نمیشه میمونه تو روده، میره قسمت‌های پایین‌تر و باکتری ها روی اونها عمل تخمیر انجام میدن و باعث ایجاد گاز میشن. برای همین سوء جذب ها هم میتونه این علائم ایجاد بکنه. گاهن رشد باکتری بیش از حد تو دستگاه گوارش هم عامل ایجاد نفخ است. مثلا فردی رودش عمل کرده، یه قسمت از روده از مدار خارج شده، اونجا حرکت روده مختله و مواد اونجا میمونه، وقتی که میمونه باکتری زیادی رشد میکنه توش و این باکتری ها گاز تولید میکنن. بنابراین باید نگاه کنیم مشکل ساختاری هم دارد یا ندارد که اینا رو خب تو معاینه دقیق‌تر مشخص میشه.
متشکرم از شما دکتر رضا. من بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 76.
من یه مادر هستم تقریبا نزدیک 70 ساله. من ناراحتی معده داشتم، آپانتیسم ترکید و رفتم رودم و یه مقدار بریدن در آوردم، ولی از اون سربن به بعد چند ساله که گذشته مشکل بیبوست بدی قرار دادم که با خاکشیر، با آلو و هرچی که شما بگی من خوب نمیشم. نمیدونم چه کار کنم، خواهش میکنم منو راهنمایی کنید.
دکتر خاکشیر واسه بیبوست نمیشد مگه؟
نه، میتونه باعث کار کرده بهترم بشه.
خب چیکار کنم حالا این شنوندمون؟
اگر بعد از عمل مشکل دف دارن ممکنه که یه تنگی ها چسبندگی های اون تو ناحیه ایجاد شده باشه که مسیر دف رو یه مقداری تنگ کرده باشه. بنابراین باید بررسی تصویربرداری انجام بشه و محل مسیر عبور دستگاه، مسیر عبور غذا تو دستگاه گوارش بررسی بشه ببینیم آیا تنگی چیزی داره یا ندارد.
درست. یه دونه بین مریض بخونم.
ولی در کل مصرف مایعات زیاد، ورزش و مصرف سبزیجات زیاد کمک میکنه به دفع بهتر.
خیلی عالی. یه دونه دیگه بین مریض بخونم دکتر براتون. گفتن سلام صبحتون بخیر، میدونم سوالم بی‌ربطه به موضوعتونه ولی ممنون میشم جوابمو بدید. من دچار کولیت روده هستم و الان روزی 4 عدد قرص مزالازین 500 میخورم. الان یه ماهی هست که خونریزی ندارم و بیماریم خاموشه. آیا میتونم قرصم رو ترک کنم یا باید همچنان این رو ادامه بدم؟ پرنسس نمیدونم چی، بقیه نشانیتون رو نمیتونم بخونم دیگه، این ازم پرسیدن.
بله. خب ما هدفمون این هست که علائم بیمار رو برطرف بکنیم و اگر علائم فرد برطرف بشه نباید داروش رو قطع بکنه چون علائمش برمیگرده و ممکنه که دچار عوارض بعدی بکنه. برای من توصیه نمیکنم داروش رو قطع بکنه.
تا کی ادامه بدن دکتر؟
بستگی به شدت و وسعت درگیری داره که قبل از مصرف دارو داشتنشون. اگر درگیریشون وسیع بوده یا شدتش زیاد بوده باید تا آخر عمر تقریبا فعلا دارو رو استفاده بکنه.
درسته. شماره تماس مطب جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند تا حوالی ساعت 11:22:65:21:01:03 هستش.
شماره 77.
من حقیقت یک کلوب باکتری دارم، منتها بعضی موقع دارو مثلا میکنم برطرف میشه دوباره بعد از یکی دو ماه دوباره عود میکنم.
دکتر چیکار کنم؟ اینو اتفاقا می‌خواستیم تو صحبتایی که با هم دیگه کردیم بهش اشاره کنیم، مثلا طول درمان چقدر، چند درصد موفقیت داره، برمیگرده یا نه؟
هلیکوباکتر پایلوری تقریبا حدود، بستگی به رژیم داره، ولی حدود 80% به درمان جواب میده. طول درمانش بین 10 روز تا 2 هفته است، بستگی به رژیمی که انتخاب میشه. و خب ما چون درمانمون موفقیت 100% نیست، بعد از اینکه درمان خاتمه پیدا کرد تقریبا یک ماه بعدش مجدد چک میکنیم، مجدد آزمایش میدیم ببینیم آیا میکرو